درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. پارلمان اسرائیل بررسی طرح انحلال آن و برگزاری انتخابات مجدد را آغاز کرد. و نخست وزیر برکنار شده اتریش کارزار انتخاباتی جدید خود را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آقای ظریف در توییتی که روز دوشنبه انتشار داد تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی خیلی پیشتر بر منع تسلیحات هسته‌ای تاکید کرده است. وزیر خارجه ایران بار دیگر ایالات متحده را متهم به ایجاد تنش در منطقه و به گفته او تروریسم اقتصادی به قصد آسیب به مردم ایران کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در ژاپن گفت به دنبال لطمه زدن به ایران نیست، بلکه خواهان جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. ترامپ همچنین گفت از تلاش‌های ژاپن برای میانجیگری حمایت می‌کند. با ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت در اسرائیل، پارلمان این کشور بررسی انحلال خود و برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. مهلت بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل چهارشنبه شب به پایان می‌رسد، اما وی تاکنون موفق نشده با دیگر احزاب به توافقی برای تشکیل دولت دست یابد.
در مهلت باقی مانده با استفاده از تمام امکانات به تلاش خود برای تشکیل یک دولت جدید در روزهای آینده ادامه خواهم داد.
اختلاف بین آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق و رهبر حزب خانه ما و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد بر سر قانون جدید سربازگیری ارتش، مذاکرات برای ائتلاف بین گروه‌های دست‌راستی اسرائیل را در بنبست قرار داده است. بر طبق قانون جدید سربازگیری، دانش آموزان مدارس دینی یهودیان ارتدوکس از انجام سربازی در ارتش معاف نخواهند شد. حزب خانه ما طرفدار این قانون جدید و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد مخالفان است. سباستیان کورتز رهبر محافظه‌کاران اتریش چند ساعتی پس از رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور کارزار انتخاباتی جدید خود را آغاز کرد. پارلمان اتریش روز دوشنبه به برکناری سباستیان کورتز صدر اعظم و وزیران کابینه اش رأی داد تا راه برای بر سر کار آمدن یک دولت موقت و نیز برگزاری انتخابات جدید هموار شود. انتخابات جدید در اتریش برای ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. رأی عدم اعتماد به صدر اعظم اتریش یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب وی در انتخابات پارلمان اروپا قوی‌تر از دیگر رقبای خود ظاهر شد. خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه از سفر کارشناسان روسی برای نصب و راه اندازی سامانه دفاع موشکی S-400 با آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر دفاع ملی ترکیه روز دوشنبه در شبکه تلویزیونی هاورتورک گفته است خرید S-400 از سوی ترکیه نهایی شده و برگشت ناپذیر است. خلوصی آکار بدون اعلام زمان دقیق ورود کارشناسان روسی به ترکیه گفت سامانه S-400 در ماه‌های آینده به آنکارا تحویل داده خواهد شد. ایالات متحده ضمن مخالفت جدی با دریافت این سیستم روسی از سوی ترکیه گفته است در صورت خرید این سیستم دفاعی از روسیه، واشنگتن همکاری‌های دو جانبه ساخت جنگنده F-35 با آنکارا را متوقف می‌کند. و اینکه دادگاهی در عراق روز دوشنبه چهارمین شهروند فرانسوی تونسی تبار عضو داعش را به جرم عضویت در گروه حکومت اسلامی به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی مرزوقی 37 ساله که از سال 2000 تا 2010 به عنوان سرباز در ارتش فرانسه خدمت کرده، پس از پیوستن به نیروهای جهادی در گروه داعش از سوی نیروهای ارتش سوریه آزاد دستگیر و به عراق تحویل داده شد. در میان 12 شهروند فرانسوی که در زندان عراق به سر می‌برند، سه تن از آنان کوین گونو، لئونارد لوپز و سلیم ماشو روز یکشنبه طبق قوانین عراق به اعدام محکوم شدند و یک ماه فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear.
چرخش در سیاست خارجی یا نرمش برای ترغیب به مذاکره. ترامپ میگوید ایران با همین رهبران میتواند کشوری بزرگ و موفق باشد. گرانی ارز آزاد و تاثیر غیر مستقیم تحریم ها. قیمت تجهیزات پزشکی در ایران به شدت بالا رفته. و ایرانیانی که برای کار و زندگی بهتر راهی کردستان عراق می شوند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر ژاپن در اظهار نظر کم سابقه گفته برای بازگشت ایران به جامعه جهانی نیازی به تغییر حکومت ایران نیست و از این کشور تنها یک چیز می‌خواهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
با وجود افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ گفته که تنها نمیخواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در توکیو از پیشنهاد میانجیگری ژاپن هم استقبال کرد.
من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش می آید، اما می دانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
شینزو آبه که احتمالاً ماه آینده به ایران خواهد رفت گفته برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا هر کمکی می‌کند. گرچه فاصله جغرافیایی ژاپن و ایران زیاد است، اما کویچیرو تاناکا، استاد دانشگاه کیو و مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید ناامنی در خاورمیانه به اقتصاد ژاپن آسیب می‌رساند.
ما حدوداً 80% نفت رو از طرف خاورمیانه به خصوص از طرف خلیج فارس وارد می‌کنیم. و در مورد نفت گاز هم اینجوریه، البته چیز رقمش کمتر میشه، حدوداً 20%. به این خاطر ما برای چیز تعیین منابع نفتی و گازی از منطقه خلیج فارس خیلی احتیاج داریم که اینجا امنیت داشته باشند و هم در ثبات باشند.
ژاپن و ایران نه تنها رابطه فرهنگی طولانی دارند، بلکه این کشور از سالیان پیش یکی از مشتریان نفت ایران بوده است. پس از توافق هسته‌ای هم دولت ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که برای از سرگیری تجارت با ایران ابراز آمادگی کرد. با این حال آقای تاناکا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید ژاپن گزینه خوبی برای میانجیگری نیست.
برای ژاپن هم سخته، چون ما از امسال یعنی حدودا یک ماه و نیم میشه که از واردات تعیین نفت خودمون رو از طرف ایران متوقف کردیم. فکر نمی کنم که ایران هم حاضر هستن که ما را قبول بکنه به عنوان یک میانجیگری. با هم چیز فکر می کنم که خود کار ژاپن و هم کار آبه خیلی سخته.
به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده‌های آمریکا به خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و نگرانی از وقوع جنگ، موضوع گفتگوهای بی واسطه و با واسطه واشنگتن و تهران پیش کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند، اما برای تنش‌زدایی با کشورهای عرب خلیج فارس آمادگی دارند.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
تهران با ناامید شدن از اروپا برای راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس و برای خروج از بنبست تحریم‌های آمریکا از ماه‌های گذشته سعی کرده تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همسایه تقویت کند. کویچیرو تاناکا، مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید این گزینه بهتری برای ایران است.
عراق با ما فرق داره. عراق هنوز چیز از طرف ایران انرژی رو وارد می‌کنند. خودشون هم اعلام آمادگی رو کرده که این رو چیز متوقف نمی کنند. اگر اون وضعیت رو با کشور ژاپن مقایسه کنند، آشکاره که ما در این سطح نیستیم. یعنی عراقی ها از ما بهتره که با ایرانی ها صحبت بکنند.
در حالی که مقام‌های کاخ سفید بارها رژیم ایران را حامی تروریسم و تهدیدی برای صلح دانستند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییر رویکرد تازه دونالد ترامپ نسبت به حکومت ایران می‌تواند فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را تغییر دهد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن. همراه بشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل، برای گفتگو درباره آخرین اظهار نظرهای دونالد ترامپ در رابطه با ایران. آقای روشندل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری اعلام کرده که ایران حتی با همین حکومت فعلی هم میتونه به کشوری بزرگ تبدیل بشه و همچنین اینکه سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر رژیم نیست. چه تحلیلی دارید از این اظهار نظر که موضع نسبتاً تازه‌ای هم داره؟
با سلام، صحبت‌های آقای ترامپ البته محورهای مشخصی رو دنبال می‌کنه، ضمن اینکه لحن و پیامی که درش هست کاملاً تازگی داره. محورهای اصلی که من می‌بینم این هستش که در درجه اول با همین رهبرانی که داره می‌خواد به توافق برسه، برابر این بحث تغییر رژیم کاملا منتفی است. و بعد صحبت از بزرگی ایران در منطقه و اینکه میتونه اقتصاد بزرگی بشه میکنه و اینکه تنها خواسته او نداشتن تسلیحات اتمی هست و بنابراین به نوعی اون 12 شرط مایک پومپئو رو که البته مدتی بود دیگه راجبش صحبتی هم نمیشد کاملا منتفی میکنه. بایستی این رو در یک محور وسیع‌تری نگاه بکنیم. روزها و هفته‌های گذشته مسافرت‌هایی که دیپلمات‌های ایرانی داشتن، سفر آقای ظریف به ژاپن و شایع شدن اینکه ژاپن می‌خواد میانجیگری بکنه، در اینجا هم آقای ترامپ تاکید می‌کنه که امیدوار هست که آقای آبه نخست وزیر ژاپن که با رهبران ایران رابطه خوبی داره بتونه میانجیگری رو انجام بده. همه اینا نشون از این استش که به هر صورت تهدید به جنگ ضمن این که به طور تلویحی اونجا هست ولی اولویت نداره و اولویت ترامپ رسیدن به توافق هست. به جالب اینجاست که ترامپ امیدوار است که ژاپن بتونه همزمان با کره شمالی و ایران هم به توافق برسه. در مجموع اینها نشانهای خوبی است، اما اینکه تا چقدر این نشانها رو ایران ببینه و حاضر باشه در موردش وارد کار عملی بشه، یعنی اون دیپلماسی فعالش رو از حالت انتظار استراتژیک که اسمش رو گذاشتن تغییر بده، خودش جای بحث دیگری داره.
خب آمریکا داره همزمان دو گزینه رو روی میز میذاره، مذاکره و جنگ. از یک طرف پیشنهاد مذاکره میشه، از یک طرف دیگه فرستادن نیرو و تجهیزات به منطقه. آیا ایران مجبور به انتخاب هست بین این دو یا اینکه مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال یک گزینه سوم هستن؟
اگر ما فقط به سخنان رهبری به در ایران نگاه بکنیم که میگن نه جنگ میکنیم و نه مذاکره، در واقع جواب این سال پیشاپیش داده شده که مجبور به انتخاب نیست، ولی این تمام واقعیت نیست. به هر حال فشارهای داخلی و علائمی که از داخل دیده میشه این استش که گزینه مذاکره همچنان گزینه است که یک گروهی در داخل طرفدارش هستن و دولت هم آمادگی این کار رو داره. اما معمولا قضیه این استش که در طول 40 سال گذشته ایران دائما روی این که دموکرات‌ها بهتر از جمهوری‌خواهان هستند، جمهوری‌خواهان بهتر از دموکرات‌ها هستند عمل کرده و منتظر بوده این گروه بره در حاکمیت آمریکا به اون یکی گروه بیاد. حالا هم همین بحث رو تحت عنوان انتظار استراتژیک مطرح میشه.
بله.
در حالی که نباید فراموش کنیم که توافق اتمی حاصل مذاکره به دموکرات‌ها بوده ولی ایران نتونست ازش استفاده بکنه. بنابراین من فکر کنم گزینه، بهترین گزینه برای ایران گزینه مذاکره هست و نه انتظار برای رفتن ترامپ.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما این حرف‌های تازه دونالد ترامپ در ژاپن حاکی از اینکه ایران با همین رهبران کنونی هم می‌تواند به کشوری بزرگ تبدیل شود در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفته که خواستش نه تغییر رژیم بلکه ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. او گفته ایران میتونه حتی با همین حکومت فعلی نیز به کشوری بزرگ تبدیل بشه. سخنان او واکنش کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سهیل سمیعی هم در توییتر نوشته اونایی که میگفتن ما باید با کمک‌های خارجی مثل آمریکا حکومت رو تغییر بدیم حرف و سخنی دارند؟ آیا هنوز منتظر کمک بقیه هستید برای نجات خودتون؟ و اما پیمان بهمنی در اینستاگرام رادیو فردا نظرش رو نوشته. او نوشته ترامپ دنبال جنگ نیست، تحریم هم فشارش روی مردمه، وضع بد اقتصادی هم باعث انقلاب نمیشه، انقلاب انگیزه سیاسی میخواد مثل عدالت، دموکراسی و آزادی تا مردم حاضر بشن بابتش جون یا سلامتیشون رو بدن. اما از سوی دیگر حسن روحانی اخیراً گفته مهم این است که دشمن بفهمد مردم با وجود کوچک شدن سفره‌هایشون دست از نظام بر نمی‌دارن و به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارن. سخنانی که واکنش کاربران رو به دنبال داشته. شاهد علوی نوشته من به علی خامنه‌ای، حسن روحانی و همه آن چند صد نفر دیگر که در این 40 سال مسئولیتی داشتن و مملکت رو به تمامی به تعبیر اون نابود کردن، حتی در حد قازچرانی در روستای پرت اعتماد ندارم، چه برسه به اینکه حاکمان اصلی ما باشن. اما روحانی همچنین گفته من روزانه نظرسنجی میکنم، با ماشین میرم چهره های مردم رو نگاه میکنم و میبینم چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هستن و نگاه آدم ها رو نسبت به خودم هم میبینم. که کاربران به این بخش از سخنان او هم واکنش داشتند. و اما شاپور هم نوشته همین روحانی که از درون ماشین از روی قیافه مردم نظرسنجی میکنه، اگر از او بپرسن اجاره خانه یا قیمت نان و شیر در ماه گذشته چقدر بالا رفته یا الان مرغ کیلویی چنده، نمیتونه پاسخ درستی بده.
افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران دستاندرکاران سلامت را در کشور با مشکل مواجه کرده. آنها میگویند در حالی که تعرفه های پزشکی تغییر زیادی نداشته، افزایش بی نظارت قیمت تجهیزات پزشکی فشار مستقیمی بر روند بهبود بیماران و اقتصاد درمان وارد میکند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
دردی به نام درمان. افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران، گرانی که مستقیم سلامت را نشانه گرفته است. بیمارانی محتاج درمان و بیمارستان‌هایی محتاج به تجهیزات. ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران بازاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار دارد. بسیار از آنها با ارز دولتی و نیمایی وارد می‌شوند، ولی بنا به آنچه دستاندرکاران این بازار می‌گویند، به دلیل نبود نظارت همواره افزایش قیمت دارند. از این رو بنا به اخبار جست گریخته از پلیس، دستاندرکاران تجهیزات پزشکی مسکن درد این کمبود را در بازار سیاه و قاچاق یافتند. این روزها و در پی نوسانات بازار ارز و محدودیت‌های انتقال پول، خرید تجهیزات پزشکی بیشتر شبیه دردی بی درمان شده. داستان افزایش قیمت‌ها در بازار سلامت تا جایی بالا گرفته که فراکسیون امید مجلس دعوت از وزیر بهداشت و درمان را در دستور کار خود دارد. دعوت برای پیگیری مطالبه عمومی در جهت ساماندهی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی. جلسه‌ای که شاید نشانه هایی از پشت پرده این کمبودها، گرانی ها و قاچاق تجهیزات پزشکی را برملا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما به گفته مقام‌های اقلیم کردستان عراق، با تشدید تحریم‌های آمریکا و بالا رفتن فشارهای اقتصادی و معیشتی در ایران، درخواست‌ها برای اقامت و کار در اقلیم از سوی ایرانیان بیشتر شده. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم و بشنویم در این زمینه.
حضور ایرانیان برای گردش یا سکونت و اشتغال در عراق، همسایه غربی ایران، پدیده جدیدی نیست. بسیاری هم از عراق به همین منظور به ایران می روند. اما سوال اینجاست که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر این روند گذاشته؟ مرز حاج عمران، یکی از گذرگاه‌های مرزی میان ایران و اقلیم کردستان عراق. این گذرگاه هم شاهد رفت آمد مسافران است و هم جا به جای کالا.
مردم زیادی اکنون از ایران به اقلیم کردستان می آیند. شاید روزانه 450 تا 500 نفر از این مرز عبور می کنند. اما مسئله که وجود دارد این است که به مردمی که از ایران می آیند، چه ایرانی باشند چه عراقی، اجازه داده نمی شود بسیاری از کالاها را از ایران بیاورند.
با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، حرکت در این پایانه مرزی بیشتر شده.
دوای گمارو ابوریکانی آمریکا با سر ولاتی ایران.
پس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شهروندان ایرانی بسیاری به اقلیم کردستان روی آوردند. آنها به دنبال کار کاسبی هستند. متاسفانه تحریم‌ها وضعیت اقتصادی را در ایران مختل کرده. بر پایه قوانین اداری هم به آنها اجازه سفر، کار و اقامت داده میشه. از اینجا هم بسیاری به ایران میرن، اما با هدفی متفاوت. مردم از اینجا برای گردشگری، تفریح، مشاهده اماکن باستانی و زیارتی به ایران میرن. برخی هم برای درمان و معالجات پزشکی به ایران میرن. به دلیل اینکه ارزش ریال ایران در برابر دینار عراق افت زیادی کرده، سفر از عراق به ایران بسیار به صرفه شده.
شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق. ایرانی های زیادی در این شهر و شهرهای دیگر اقلیم ساکنند و مشغول کار. اینجا ایرانی ها در بخش های مختلفی فعالند. از پزشکی گرفته تا آرایشگری، بازرگانی و نانوایی.
تحریم ها که زیاد شدن، مردم زیادی اومدن دیگه رو به کردستان ها کرده، حالا سرکن ایرانی ها بیشترن.
اداره اقامت اربیل. سکونت و اشتغال نیازمند دریافت اقامت است. بسیاری از کسانی که روزانه برای تمدید روادید یا دریافت اقامت به این اداره مراجعه می کنند، ایرانی هستند که مسئولان اداره اقامت می گویند شمارشان در ماهای اخیر بیشتر هم شده.
شمار ایرانی هایی که به اقلیم کردستان میان، چه از راه مرز زمینی مثل حاج عمران و چه از راه هوایی، بسیار بالا رفته. شما هم میدونید به خاطر تحریم های آمریکا علیه ایران و وضعیتی که پیش اومده، ایرانی های زیادی برای کسب و کار به اقلیم کردستان میان. بر پایه قوانینی که از طرف وزارت کشور به ما ابلاغ شده، ایرانی‌ها میتونن بعد از ورود از راه مبادی مرزی به مدت یک ماه در اقلیم بمونن. تا به حال هم مشکلی پیش نیامده. اگر هم درخواست اقامت کنن، بر پایه تشریفات و قوانین به اونها کارت اقامت خواهیم داد.
به نظر میرسد تشدید فشارهای اقتصادی حضور مردم به ویژه از شهرهای مرزی را در کشورهای همسایه ایران بیشتر می‌کند.
خب چند خبر کوتاه هست سراسر جهان. در حالی که تولید ابریشم در کشورهای مانند چین و ژاپن به شدت کاهش یافته، کشاورزان کنیا شرایط اقلیمی کشورشان را برای تبدیل شدن به یک قطب جدید تولید ابریشم مناسب یافتند. با از رونق افتادن کاشت محصولاتی همچون قهوه، نیشکر و کتان، کنیایی ها به پرورش کرم ابریشم روی آوردند. وزارت کشاورزی این کشور با کمک آژانس همکاری های بین المللی ژاپن، کاشت درخت های توت مقاوم در مقابل خشکسالی و پرورش کرم های مناسب شرایط اقلیمی کنیا را آغاز کردند. ارتش، پلیس و نیروهای محلی کره جنوبی در ورزشگاهی در سئول مانور ضد تروریسم برگزار کردند. بیش از 100 نفر از جمله 35 سرباز در این تمرین که برای مقابله با یک حمله فرضی بیولوژیکی طراحی شده بود شرکت داشتند. بر اساس تفاهم سال گذشته سئول و واشنگتن و برای ضربه نخوردن به مذاکرات آمریکا و کره شمالی، مانور امسال بدون حضور نیروهای آمریکایی برگزار شد. و و 39 شکارچی از 13 کشور اروپایی برای 21مین دوره مسابقات تقلید صدای گوزن در بلاروس رقابت کردند. شرکت کنندگان باید صدای گوزن را در موقعیت‌های مختلف تقلید کنند، از صدای قبل و بعد از جفتگیری تا فریاد پیروزی بر رقیب در نبردی سنگین. برگزار کنندگان رقابت‌ها می‌گویند این کار نه فقط مهارتی ویژه شکار، بلکه یک هنر واقعی است. امسال دو نماینده از مجارستان و شرکت کننده از فرانسه اول تا سوم شدند. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در تیتری که خودش گزارشی منتشر کرده درباره دیدار شماری از مدیران رسانه‌ها با حسن روحانی و نوشته که حسن روحانی در این جلسه تأکید کرده که راه حل عبور از بحران فعلی بازگشت به قانون اساسی هست. البته روزنامه سازندگی نوشته که آقای روحانی گفته اصل 59 و همچنین برگزاری همه پرسی و رفراندوم نشون میده که جمهوری اسلامی بنبست نداره و میشه از همه بنبست‌ها عبور کرد. روزنامه جهان صنعت عکس یکی خودش رو به حسن روحانی اختصاص داده با تیتر مشق رفراندوم و نوشته راهکار حسن روحانی طی یک هفته گذشته برای مشکلات این بوده که از رفراندوم استفاده بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که حسن روحانی پیشتر هم بارها از همه پرسی و رفراندوم سخن گفته، در چارچوب قانون اساسی منظور آقای روحانی هست و در مواردی که مشکلات و اختلاف نظر هست بین دو جناح سیاسی و نه فراتر از اون. اما روزنامه جهان صنعت در یادداشتی که منتشر کرده امروز درباره همین اظهارات حسن روحانی و تاکید او بر همه پرسی و اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور، خطاب به آقای روحانی نوشته که شما توی طی 5 سال گذشته نشون دادید که مشکل مدیریتی داریم و حتی قیمت‌ها و نرخ تورم و موضوعات داخلی رو هم نتونستید کنترل کنید. یادداشت‌نویس روزنامه جهان صنعت خطاب به حسن روحانی نوشته به خیرت و امیدی نیست شر مرسان. اما روزنامه دیگری که در این باره و درباره اینکه بحران‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی چگونه حل خواهد شد امروز در صفحه یکی خودش مطلبی منتشر کرده، روزنامه توسعه ایرانی هست. این روزنامه نوشته برخلاف حسن روحانی که فکر می‌کنه با رفراندوم و همه پرسی میشه از مشکلات فعلی عبور کرد، نمایندگان مجلس دست کم 100 نماینده مجلس به نوشته روزنامه توسعه ایرانی نامه‌ای را آماده کردند، قرار است اگر این نامه به امضای 200 نماینده مجلس برسه اون رو برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کنند و اونها فکر میکنن که ممکن هست با حذف پست نخست ریاست جمهوری و احیای پست نخست وزیری، یا به نوشته روزنامه توسعه ایرانی ممکن هست که رئیس جمهور همچنان باقی بمونه و پست نخست وزیری اضافه بشه، در این صورت مشکلات کشور حل میشه از نگاه این نمایندگان مجلس. اما نکته مهمی که در این نامه مطرح میشه و روزنامه توسعه ایرانی از اون گزارش داده، تشکیل مجلسی به نام مجلس اعظم هست یا همون مجلس سنا، منتها قرار است اسمش تغییر بکنه، چرا که این نمایندگان در نامه خودشون خطاب به علی خامنه‌ای که البته این نامه هنوز ارسال نشده نوشتن که لزوم تشکیل یک مجلسی که بتونه خطاهای مجلسی رو که با رأی مستقیم مردم تشکیل میشه رو جبران کنه و نگذاره که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی مجلس خارج بشه رو تنها مجلس اعظم میتونه حل کنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7:30. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. پارلمان اسرائیل بررسی طرح انحلال آن و برگزاری انتخابات مجدد را آغاز کرد. و نخست وزیر برکنار شده اتریش کارزار انتخاباتی جدید خود را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آقای ظریف در توییتی که روز دوشنبه انتشار داد تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی خیلی پیشتر بر منع تسلیحات هسته‌ای تاکید کرده است. وزیر خارجه ایران بار دیگر ایالات متحده را متهم به ایجاد تنش در منطقه و به گفته او تروریسم اقتصادی به قصد آسیب به مردم ایران کرد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در ژاپن گفت به دنبال لطمه زدن به ایران نیست، بلکه خواهان جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. ترامپ همچنین گفت از تلاش‌های ژاپن برای میانجیگری حمایت می‌کند. با ناکامی بنیامین نتانیاهو در تشکیل دولت در اسرائیل، پارلمان این کشور بررسی انحلال خود و برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. مهلت بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل چهارشنبه شب به پایان می‌رسد، اما وی تا کنون موفق نشده با دیگر احزاب به توافقی برای تشکیل دولت دست یابد.
در مهلت باقی مانده با استفاده از تمام امکانات به تلاش خود برای تشکیل یک دولت جدید در روزهای آینده ادامه خواهم داد.
اختلاف بین آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق و رهبر حزب خانه ما و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد بر سر قانون جدید سربازگیری ارتش، مذاکرات برای ائتلاف بین گروه‌های دستراستی اسرائیل را در بنبست قرار داده است. بر طبق قانون جدید سربازگیری، دانش آموزان مدارس دینی یهودیان ارتودکس از انجام سربازی در ارتش معاف نخواهند شد. حزب خانه ما طرفدار این قانون جدید و حزب محافظه‌کار یهودیت توراتی متحد مخالفان است. سباستیان کورتز رهبر محافظه‌کاران اتریش چند ساعتی پس از رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور کارزار انتخاباتی جدید خود را آغاز کرد. پارلمان اتریش روز دوشنبه به برکناری سباستیان کورتز رهبر صدر اعظم و وزیران کابینه اش رای داد تا راه برای برسر کار آمدن یک دولت موقت و نیز برگزاری انتخابات جدید هموار شود. انتخابات جدید در اتریش برای ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده است. رای عدم اعتماد به صدر اعظم اتریش یک روز پس از آن صورت گرفت که حزب وی در انتخابات پارلمانی اروپا قوی تر از دیگر رقبای خود ظاهر شد. خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه از سفر کارشناسان روسی برای نصب و راه اندازی سامانه دفاع موشکی S-400 به آن کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر دفاع ملی ترکیه روز دوشنبه در شبکه تلویزیونی هابر ترک گفته است خرید S-400 از سوی ترکیه نهایی شده و برگشت ناپذیر است. خلوصی آکار بدون اعلام زمان دقیق ورود کارشناسان روسی به ترکیه گفت سامانه S-400 در ماه‌های آینده به آنکارا تحویل داده خواهد شد. ایالات متحده ضمن مخالفت جدی با دریافت این سیستم روسی از سوی ترکیه گفته است در صورت خرید این سیستم دفاعی از روسیه، واشنگتن همکاری‌های دو جانبه ساخت جنگنده F-35 با آنکارا را متوقف می‌کند. و اینکه دادگاهی در عراق روز دوشنبه چهارمین شهروند فرانسوی تونسی تبار عضو داعش را به جرم عضویت در گروه حکومت اسلامی به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصطفی مرزوقی 37 ساله که از سال 2000 تا 2010 به عنوان سرباز در ارتش فرانسه خدمت کرده، پس از پیوستن به نیروهای جهادی در گروه داعش از سوی نیروهای ارتش سوریه آزاد دستگیر و به عراق تحویل داده شد. در میان 12 شهروند فرانسوی که در زندان عراق به سر میبرند، سه تن از آنان کوین گونو، لئونارد لوپز و سلیم ماشو روز یکشنبه طبق قوانین عراق به اعدام محکوم شدند. و یک ماه فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear.
چرخش در سیاست خارجی یا نرمش برای ترغیب به مذاکره. ترامپ میگوید ایران با همین رهبران میتواند کشوری بزرگ و موفق باشد. گرانی ارز آزاد و تاثیر غیر مستقیم تحریم ها. قیمت تجهیزات پزشکی در ایران به شدت بالا رفته. و ایرانیانی که برای کار و زندگی بهتر راهی کردستان عراق می شوند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر ژاپن در اظهار نظر کم سابقه گفته برای بازگشت ایران به جامعه جهانی نیازی به تغییر حکومت ایران نیست و از این کشور تنها یک چیز می‌خواهد. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
با وجود افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ گفته که تنها نمیخواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در توکیو از پیشنهاد میانجیگری ژاپن هم استقبال کرد.
من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش میآید، اما میدانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
شینزو آبه که احتمالاً ماه آینده به ایران خواهد رفت گفته برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا هر کمکی می‌کند. گرچه فاصله جغرافیایی ژاپن و ایران زیاد است، اما کویچیرو تاناکا استاد دانشگاه کیو و مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید ناامنی در خاورمیانه به اقتصاد ژاپن آسیب می‌رساند.
ما حدوداً 80% نفت رو از طرف خاورمیانه به خصوص از طرف خلیج فارس وارد می‌کنیم. در مورد نفت گاز هم اینجوریه، البته چیز رقمش کمتر میشه، حدوداً 20%. به این خاطر ما برای چیز تعیین منابع نفتی و گازی از منطقه خلیج فارس خیلی احتیاج داریم که اونجا امنیت داشته باشند و هم در ثبات باشند.
ژاپن و ایران نه تنها رابطه فرهنگی طولانی دارند، بلکه این کشور از سالیان پیش یکی از مشتریان نفت ایران بوده است. پس از توافق هسته‌ای هم دولت ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که برای از سرگیری تجارت با ایران ابراز آمادگی کرد. با این حال آقای تاناکا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ژاپن گزینه خوبی برای میانجیگری نیست.
برای ژاپن هم سخته، چون ما از امسال یعنی حدودا یک ماه و نیم میشه که از واردات تعیین نفت خودمون رو از طرف ایران متوقف کردیم. ما فکر نمی‌کنم که ایران هم حاضر هستن که ما را قبول بکنه به عنوان یک میانجیگری. با هم چیز فکر می‌کنم که خود کار ژاپن و همکار آبه خیلی سخته.
به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده‌های آمریکا به خلیج فارس برای قدرتنمایی به ایران و نگرانی از وقوع جنگ، موضوع گفتگوهای بی واسطه و با واسطه واشنگتن و تهران پیش کشیده شد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند، اما برای تنش زدایی با کشورهای عرب خلیج فارس آمادگی دارند.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
تهران با ناامید شدن از اروپا برای راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس و برای خروج از بنبست تحریم‌های آمریکا از ماه‌های گذشته سعی کرده تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همسایه تقویت کند. کویچیرو تاناکا، مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید این گزینه بهتری برای ایران است.
عراق با ما فرق داره. عراق هنوز چیز از طرف ایران انرژی رو وارد می‌کنند. خودشون هم اعلام آمادگی رو کرده که این رو چیز متوقف نمی کنند. نه این اگر این وضعیت رو با کشور ژاپن مقایسه کنند، آشکاره که ما در این سطح نیستیم. یعنی عراقی ها از ما بهتره که با ایرانی ها صحبت بکنند.
در حالی که مقام‌های کاخ سفید بارها رژیم ایران را حامی تروریسم و تهدیدی برای صلح دانستند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تغییر رویکرد تازه دونالد ترامپ نسبت به حکومت ایران می‌تواند فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را تغییر دهد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون سفر رئیس جمهوری آمریکا به ژاپن. همراه بشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل، برای گفتگو درباره آخرین اظهار نظرهای دونالد ترامپ در رابطه با ایران. آقای روشندل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری اعلام کرده که ایران حتی با همین حکومت فعلی هم میتونه به کشوری بزرگ تبدیل بشه و همچنین که سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر رژیم نیست. چه تحلیلی دارید از این اظهار نظر که موضع نسبتاً تازه‌ای هم داره؟
با سلام، صحبت‌های آقای ترامپ البته محورهای مشخصی رو دنبال می‌کنه، ضمن اینکه لحن و پیامی که درش هست کاملاً تازگی داره. محورهای اصلی که من می‌بینم این هستش که در درجه اول با همین رهبرانی که داره می‌خواد به توافق برسه، بنابراین بحث تغییر رژیم کاملا منتفی است و بعد صحبت از بزرگی ایران در منطقه و اینکه میتونه اقتصاد بزرگی بشه میکنه و اینکه تنها خواسته او نداشتن تسلیحات اتمی هست و بنابراین به نوعی اون 12 شرط مایک پومپئو رو که البته مدتی بود دیگه راجبش صحبتی هم نمیشد کاملا منتفی میکنه. بایستی این رو در یک محور وسیع‌تری نگاه بکنیم. روزها و هفته‌های گذشته مسافرت‌هایی که دیپلمات‌های ایرانی داشتن، سفر آقای ظریف به ژاپن و شایع شدن اینکه ژاپن می‌خواد میانجیگری بکنه، در اینجا هم آقای ترامپ تاکید می‌کنه که امیدوار هست که آقای آبه نخست وزیر ژاپن که با رهبران ایران رابطه خوبی داره بتونه میانجیگری رو انجام بده. همه اینا نشون از این استش که به هر صورت تهدید به جنگ ضمن این که به طور تلویحی اونجا هست ولی اولویت نداره و اولویت ترامپ رسیدن به توافق هست. به جالب اینجاست که ترامپ امیدوار است که ژاپن بتونه همزمان با کره شمالی و ایران هم به توافق برسه. در مجموع اینها نشانهای خوبی است، اما اینکه تا چقدر این نشانها رو ایران ببینه و حاضر باشه در موردش وارد کار عملی بشه، یعنی اون دیپلماسی فعالش رو از حالت انتظار استراتژیک که اسمش رو گذاشتن تغییر بده، خودش جای بحث دیگری داره.
خب آمریکا داره همزمان دو گزینه رو روی میز میذاره، مذاکره و جنگ. از یک طرف پیشنهاد مذاکره میشه، از یک طرف دیگه فرستادن نیرو و تجهیزات به منطقه. آیا ایران مجبور به انتخاب هست بین این دو یا اینکه مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال یک گزینه سوم هستند؟
اگر ما فقط به سخنان رهبری به در ایران نگاه بکنیم که میگن نه جنگ میکنیم و نه مذاکره، در واقع جواب این سوال پیشاپیش داده شده که مجبور به انتخاب نیست، ولی این تمام واقعیت نیست. به هر حال فشارهای داخلی و علائمی که از داخل دیده میشه این استش که گزینه مذاکره همچنان گزینه است که یک گروهی در داخل طرفدارش هستن و دولت هم آمادگی این کار رو داره. اما معمولا قضیه این استش که در طول 40 سال گذشته ایران دائما روی این که دموکرات‌ها بهتر از جمهوری‌خواهان هستند، جمهوری‌خواهان بهتر از دموکرات‌ها هستند عمل کرده و منتظر بوده این گروه بره در حاکمیت آمریکا به اون یکی گروه بیاد. حالا هم همین بحث رو تحت عنوان انتظار استراتژیک مطرح میشه.
بله.
در حال نباید فراموش کنیم که توافق اتمی حاصل مذاکره به دموکرات‌ها بوده ولی ایران نتونست ازش استفاده بکنه. بنابراین من فکر کنم گزینه، بهترین گزینه برای ایران گزینه مذاکره هست و نه انتظار برای رفتن ترامپ.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. اما این حرف‌های تازه دونالد ترامپ در ژاپن حاکی از اینکه ایران با همین رهبران کنونی هم می‌تواند به کشوری بزرگ تبدیل شود در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته. نیوشا صارمی نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
دونالد ترامپ در نشست خبری مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفته که خواستش نه تغییر رژیم بلکه ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. او گفته ایران میتونه حتی با همین حکومت فعلی نیز به کشوری بزرگ تبدیل بشه. سخنان او واکنش کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. سهیل سمیعی هم در توییتر نوشته اونایی که میگفتن ما باید با کمک‌های خارجی مثل آمریکا حکومت رو تغییر بدیم حرف و سخنی دارند؟ آیا هنوز منتظر کمک بقیه هستید برای نجات خودتون؟ و اما پیمان بهمنی در اینستاگرام رادیو فردا نظرش رو نوشته. او نوشته ترامپ دنبال جنگ نیست، تحریم هم فشارش روی مردمه، وضع بد اقتصادی هم باعث انقلاب نمیشه، انقلاب انگیزه سیاسی میخواد مثل عدالت، دموکراسی و آزادی تا مردم حاضر بشن بابتش جون یا سلامتیشون رو بدن. اما از سوی دیگر حسن روحانی اخیراً گفته مهم این است که دشمن بفهمد مردم با وجود کوچک شدن سفره‌هایشون دست از نظام بر نمی‌دارن و به حاکمان اصلی خودشون اعتماد دارن. سخنانی که واکنش کاربران رو به دنبال داشته. شاهد علوی نوشته من به علی خامنه‌ای، حسن روحانی و همه آن چند صد نفر دیگر که در این 40 سال مسئولیتی داشتن و مملکت رو به تمامی به تعبیر اون نابود کردن، حتی در حد قازچرانی در روستای پرت اعتماد ندارم، چه برسه به اینکه حاکمان اصلی ما باشن. اما روحانی همچنین گفته من روزانه نظرسنجی میکنم، با ماشین میرم چهره های مردم رو نگاه میکنم و میبینم چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هستن و نگاه آدم ها رو نسبت به خودم هم میبینم. که کاربران به این بخش از سخنان او هم واکنش داشتند. و اما شاپور هم نوشته همین روحانی که از درون ماشین از روی قیافه مردم نظرسنجی میکنه، اگر از او بپرسن اجاره خانه یا قیمت نان و شیر در ماه گذشته چقدر بالا رفته یا الان مرغ کیلویی چنده، نمیتونه پاسخ درستی بده.
افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران دستاندرکاران سلامت را در کشور با مشکل مواجه کرده. آنها میگویند در حالی که تعرفه های پزشکی تغییر زیادی نداشته، افزایش بی نظارت قیمت تجهیزات پزشکی فشار مستقیمی بر روند بهبود بیماران و اقتصاد درمان وارد میکند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
دردی به نام درمان. افزایش 4 تا 5 برابری قیمت تجهیزات پزشکی در ایران، گرانی که مستقیم سلامت را نشانه گرفته است. بیمارانی محتاج درمان و بیمارستان‌هایی محتاج به تجهیزات. ملزومات و تجهیزات پزشکی در ایران بازاری به ارزش 2.5 میلیارد دلار دارد. بسیار از آنها با ارز دولتی و نیمایی وارد می‌شوند، ولی بنا به آنچه دستاندرکاران این بازار می‌گویند، به دلیل نبود نظارت همواره افزایش قیمت دارند. از این رو بنا به اخبار جست گریخته از پلیس، دستاندرکاران تجهیزات پزشکی مسکن درد این کمبود را در بازار سیاه و قاچاق یافتند. این روزها و در پی نوسانات بازار ارز و محدودیت‌های انتقال پول، خرید تجهیزات پزشکی بیشتر شبیه دردی بی درمان شده. داستان افزایش قیمت‌ها در بازار سلامت تا جایی بالا گرفته که فراکسیون امید مجلس دعوت از وزیر بهداشت و درمان را در دستور کار خود دارد. دعوت برای پیگیری مطالبه عمومی در جهت ساماندهی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی. جلسه‌ای که شاید نشانه هایی از پشت پرده این کمبودها، گرانی ها و قاچاق تجهیزات پزشکی را برملا کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما به گفته مقام های اقلیم کردستان عراق، با تشدید تحریم های آمریکا و بالا رفتن فشارهای اقتصادی و معیشتی در ایران، درخواست ها برای اقامت و کار در اقلیم از سوی ایرانیان بیشتر شده. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم و بشنویم در این زمینه.
حضور ایرانیان برای گردش یا سکونت و اشتغال در عراق، همسایه غربی ایران، پدیده جدیدی نیست. بسیاری هم از عراق به همین منظور به ایران می روند. اما سوال اینجاست که تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر این روند گذاشته؟ مرز حاج عمران، یکی از گذرگاه های مرزی میان ایران و اقلیم کردستان عراق. این گذرگاه هم شاهد رفت آمد مسافران است و هم جا به جای کالا.
مردم زیادی اکنون از ایران به اقلیم کردستان می آیند. شاید روزانه 450 تا 500 نفر از این مرز عبور می کنند. اما مسئله که وجود دارد این است که به مردمی که از ایران می آیند، چه ایرانی باشند چه عراقی، اجازه داده نمی شود بسیاری از کالاها را از ایران بیاورند.
با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، حرکت در این پایانه مرزی بیشتر شده.
دوای گمارو ابوریکانی آمریکا با سر ولایت ایران.
پس از تحریم های آمریکا علیه ایران، شهروندان ایرانی بسیاری به اقلیم کردستان روی آوردند. آنها به دنبال کار کاسبی هستند. متاسفانه تحریم ها وضعیت اقتصادی را در ایران مختل کرده. بر پایه قوانین اداری هم به آنها اجازه سفر، کار و اقامت داده میشه. از اینجا هم بسیاری به ایران میرن، اما با هدفی متفاوت. مردم از اینجا برای گردشگری، تفریح، مشاهده اماکن باستانی و زیارتی به ایران میرن. برخی هم برای درمان و معالجات پزشکی به ایران میرن. به دلیل اینکه ارزش ریال ایران در برابر دینار عراق افت زیادی کرده، سفر از عراق به ایران بسیار به صرفه شده.
شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق. ایرانی های زیادی در این شهر و شهرهای دیگر اقلیم ساکنند و مشغول کار. اینجا ایرانی ها در بخش های مختلفی فعالند. از پزشکی گرفته تا آرایشگری، بازرگانی و نانوایی.
تحریم ها که زیاد شدن، مردم زیادی اومدن دیگه رو به کردستان نخ کردن، حالا سرکن ایرانی ها بیشترن.
اداره اقامت اربیل. سکونت و اشتغال نیازمند دریافت اقامت است. بسیاری از کسانی که روزانه برای تمدید روادید یا دریافت اقامت به این اداره مراجعه می کنند، ایرانی هستند که مسئولان اداره اقامت می گویند شمارشان در ماهای اخیر بیشتر هم شده.
شمار ایرانی هایی که به اقلیم کردستان میان، چه از راه مرز زمینی مثل حاج عمران و چه از راه هوایی، بسیار بالا رفته. شما هم میدونید به خاطر تحریم های آمریکا علیه ایران و وضعیتی که پیش اومده، ایرانی های زیادی برای کسب و کار به اقلیم کردستان میان. بر پایه قوانینی که از طرف وزارت کشور به ما ابلاغ شده، ایرانی ها میتونن بعد از ورود از راه مبادی مرزی به مدت یک ماه در اقلیم بمونن. تا به حال هم مشکلی پیش نیامده. اگر هم درخواست اقامت کنن، بر پایه تشریفات و قوانین به اونها کارت اقامت خواهیم داد.
به نظر میرسد تشدید فشارهای اقتصادی حضور مردم به ویژه از شهرهای مرزی را در کشورهای همسایه ایران بیشتر میکند.
خب چند خبر کوتاه هست. سراسر جهان در حالی که تولید ابریشم در کشورهای مانند چین و ژاپن به شدت کاهش یافته، کشاورزان کنیا شرایط اقلیمی کشورشان را برای تبدیل شدن به یک قطب جدید تولید ابریشم مناسب یافتند. با از رونق افتادن کاشت محصولاتی همچون قهوه، نیشکر و کتان، کنیایی ها به پرورش کرم ابریشم روی آوردند. وزارت کشاورزی این کشور با کمک آژانس همکاری های بین المللی ژاپن، کاشت درخت های توت مقاوم در مقابل خشکسالی و پرورش کرم های مناسب شرایط اقلیمی کنیا را آغاز کردند. ارتش، پلیس و نیروهای محلی کره جنوبی در ورزشگاهی در سئول مانور ضد تروریسم برگزار کردند. بیش از 100 نفر از جمله 35 سرباز در این تمرین که برای مقابله با یک حمله فرضی بیولوژیکی طراحی شده بود شرکت داشتند. بر اساس تفاهم سال گذشته سئول و واشنگتن و برای ضربه نخوردن به مذاکرات آمریکا و کره شمالی، مانور امسال بدون حضور نیروهای آمریکایی برگزار شد. و و 39 شکارچی از 13 کشور اروپایی برای 21مین دوره مسابقات تقلید صدای گوزن در بلاروس رقابت کردند. شرکت کنندگان باید صدای گوزن را در موقعیت‌های مختلف تقلید کنند، از صدای قبل و بعد از جفتگیری تا فریاد پیروزی بر رقیب در نبردی سنگین. برگزار کنندگان رقابت‌ها می‌گویند این کار نه فقط مهارتی ویژه شکار بلکه یک هنر واقعی است. امسال دو نماینده از مجارستان و شرکت کننده از فرانسه اول تا سوم شدند. اگه موافق باشین نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سازندگی امروز در تیتری که خودش گزارشی منتشر کرده درباره دیدار شماری از مدیران رسانه‌ها با حسن روحانی و نوشته که حسن روحانی در این جلسه تأکید کرده که راه حل عبور از بحران فعلی بازگشت به قانون اساسی هست. البته روزنامه سازندگی نوشته که آقای روحانی گفته اصل 59 و همچنین برگزاری همه پرسی و رفراندوم نشون میده که جمهوری اسلامی بن‌بست نداره و میشه از همه بن‌بست‌ها عبور کرد. روزنامه جهان صنعت عکس یکی خودش رو به حسن روحانی اختصاص داده با تیتر مشق رفراندوم و نوشته راهکار حسن روحانی طی یک هفته گذشته برای مشکلات این بوده که از رفراندوم استفاده بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که حسن روحانی پیشتر هم بارها از همه پرسی و رفراندوم سخن گفته، در چارچوب قانون اساسی منظور آقای روحانی هست و در مواردی که مشکلات و اختلاف نظر هست بین دو جناح سیاسی و نه فراتر از اون. اما روزنامه جهان صنعت در یادداشتی که منتشر کرده امروز درباره همین اظهارات حسن روحانی و تاکید او بر همه پرسی و اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور، خطاب به آقای روحانی نوشته که شما توی طی 5 سال گذشته نشون دادید که مشکل مدیریتی داریم و حتی قیمت‌ها و نرخ تورم و موضوعات داخلی رو هم نتونستید کنترل کنید. یادداشت نویس روزنامه جهان صنعت خطاب به حسن روحانی نوشته به خیرت و امیدی نیست شر مرسان. اما روزنامه دیگری که در این باره و درباره اینکه بحران‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی چگونه حل خواهد شد امروز در صفحه یکی خودش مطلبی منتشر کرده، روزنامه توسعه ایرانی هست. این روزنامه نوشته برخلاف حسن روحانی که فکر می‌کنه با رفراندوم و همه پرسی میشه از مشکلات فعلی عبور کرد، نمایندگان مجلس دست کم 100 نماینده مجلس به نوشته روزنامه توسعه ایرانی نامه‌ای را آماده کردند، قرار است اگر این نامه به امضای 200 نماینده مجلس برسه اون رو برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کنند و اونها فکر میکنن که ممکن هست با حذف پست نخست ریاست جمهوری و احیای پست نخست وزیری، یا به نوشته روزنامه توسعه ایرانی ممکن هست که رئیس جمهور همچنان باقی بمونه و پست نخست وزیری اضافه بشه، در این صورت مشکلات کشور حل میشه از نگاه این نمایندگان مجلس. اما نکته مهمی که در این نامه مطرح میشه و روزنامه توسعه ایرانی از اون گزارش داده، تشکیل مجلسی به نام مجلس اعظم هست یا همون مجلس سنا، منتها قرار است اسمش تغییر بکنه، چرا که این نمایندگان در نامه خودشون خطاب به علی خامنه‌ای که البته این نامه هنوز ارسال نشده نوشتن که لزوم تشکیل یک مجلسی که بتونه خطاهای مجلسی رو که با رأی مستقیم مردم تشکیل میشه رو جبران کنه و نگذاره که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی مجلس خارج بشه رو تنها مجلس اعظم میتونه حل کنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.